بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 24 مهر 1400 هست. درس خارج حج 143 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه در نهایه صفحه 222 در مسئله 102 که ما شما را گذاشتیم این چنین می‌فرماید: ولا بأس ان يؤدب الرجل غلامه و خادمه و هو محرم غیر انه لا یزید علی عشرت اسوات. میفهمن آیا محرم حق دارد غلام خودش دا، خادم خودش دا، در دورانی که احرام دارد ادب بکند یا نه؟ میفهمد بله، اشکالی ندارد. شخص محرم، مردی که محرمه، غلام خودش را یا خادم خودش را، خدمتکار خودش را ادب بکند، الا اینکه بیش از 10 شلاق نباید بزند. یعنی حتی اکثری که میتواند از شلاق استفاده کند برای تهدیب او 10 شلاق، نه بیشتر. روایتی هم در تهذیب جلد 5 صفحه 387 سلسله روایت 1353 در اونجا بر این مطلب دلالت دارد. روایت اینه: الحسین بن سعید و عبدالرحمن بن ابی نجران جمیعاً عن حماد بن عیسی عن حریب عن حریر بن عبدالله عن ابی عبدالله علیه السلام. خب در این روایت که از امام صادق علیه السلام نقل شده، امام فرمود که هیچ مانعی ندارد که شخص محرم عبد خودش را، برده خودش را ادب بکند و شلاق بزند، البته به اندازه 10 شلاق میتوند بزند، نه بیشتر. خب این روایت مستند فتوای مرحوم شیخ طوسی هست. خب تا اینجا بحث ما در محرمات احرام بود، یعنی بیان کردیم که چه اعمالی بر شخص محرم حرامه. مثلا بیان کردیم صید حرامه، سرمه کشیدن حرامه و فسوق، جماع، اینها حرامه و امثال اینها که بیست و چند چیز بود. از این به بعد مرحوم شیخ وارد شده است به کفاره اعمالی که حرام هست، یعنی کفاره محرمات احرام. حالا یا عملی را عمدی انجام داده یا عملی که خطأً انجام داده، بیان میکنه که چه اعمالی کفاره برداره و چه اعمالی کفاره بردار نیست. لذا ایشون عنوان زده اول در صفحه 222، عنوان و تیترش اینه: باب و ما یجب علی المحرم من الکفاره فیما یفعله عمدن او خطأً. این باب مربوط به کفاراتی که بر شخص محرم واجب است نسبت به عملی که از او صادر میشه، حالا یا عمدن صادر میشه یا خطأً صادر میشه. توضیح میدهد کفاره اعمالی که محرم انجام میده. در همین صفحه 222 در مسئله که ما شماره گذاری کردیم میفرماید، شماره گذاری مسئله 103 است، میفهمد اذا صاد المحرم نعامتن فقتلها کان علیه جزور، فا این لم یقدر علی ذلک قوم الجزاء و فب ثمنه علی الهنته و صدق به علی کل مسکین نصف سا، فا این زاد ذلک علی اطعام ستین مسکینن لم یلزمه شیء اکثر من و این کان اقل من فقط اجزاه، فا این لم یقدر علی اطعام ستین مسکینن صام عن کل نصف ساع یوم، فا این لم یقدر علی ذلک صام ثمانیة ایام. در این مسئله مرحوم شیخ به پنج مطلب پرداخته است. می‌فهمد اگر شخص محرم شترمرغ را صید کند و شترمرغ را بکشد، برگردن این شخص محرم این هست که شتری را قربانی کند. جزور به معنای شتر هست، البته بحث تفصیلیش بعداً میاد در ذیل روایت بعدی توضیح میدیم. پس در هر حال اگر شتر مرغی را صید کرد و کشت، یک شتر باید قربانی کند. مطلب دوم، اگر این شخص شتر پیدا نکرد، باید قیمت این شتر را قیمت کنند، به قیمت در بیارن و قیمت این را گندم بخرن، تقسیط کنن قیمت این را بر گندم و صدقه بدهن. به چه شکلی؟ می فهمن بر هر مسکینی نصف سا صدقه بدهن. خب گاهی وقتا این پول، یعنی پول شتر، به اندازه 60 مسکینه. خب اگر به اندازه 60 مسکین شد، به 60 مسکین میده. گاهی وقتا پول این شتر بیش از 60 مسکینه، مثلا به اندازه 70 تا مسکینه. میفرماید اینجا وظیفه ایشان اطعام 60 مسکینه، بیشتر نیست. یعنی پول اضافی نسبت به 60 تا را لازم نیست بدهد، اون 10 تای اضافی برگردنش نیست. مثلا اونجایی که بندادی 70 تا مسکین هست، اون 10 تا اضافی برش لازم نیست. و اگر قیمت این شتر کمتر از 60 تا مسکینه، مثلا بندادی 50 تا هست، در اونجا هم وظیفهش همون 50 تا هست و بیشتر نیست، چون تکلیفش به اون قیمت شتر هست در اینجا. پس بنابراین مطلب دوم این شد که اگر شخص محرم شتر پیدا نکرد، قیمت او را بدهد، یعنی قیمت در بیاره و اون قیمت را گندم بخرد و این گندم را به مسکین بدهد، هر مسکینی نصف سا. اگر مطلب سوم، اگر اضافه آمد بر 60 مسکین، اون اضافهش بیشترش لازم نیست، به گردنش نیست، میتواند اون بیشتره را برای خودش نگه داره. و اگر کمتر از اون مقدار باشد، همون کم کافی هست، به رساندن 60 تا لازم نیست. مطلب چهارم، ایشون میفهمد حالا اگر شخصی اصلا توان ندارد که به اصطلاح پول پرداخت بکند، از نظر اقتصادی وضعش مقتضی نیست که بخواهد اطعام بکند 60 مسکین را، اینجا باید روزه بگیرد. وظیفه‌اش تبدیل به روزه میشه، به ازای هر نصف سا یک روز روزه بگیرد. خب یعنی چقدر روزه بگیرد؟ یعنی 60 روز باید روزه بگیرد، چون باید 60 تا مسکین را میداد، هر مسکینی نصف سا. حالا که ندارد، به ازای هر نصف سایی که بنابود به مسکین بدهد، باید روزه بگیرد، یعنی 60 روز روزه بگیرد. مطلب پنجم میگن حالا اگر شخصی 60 روز روزه را نمیتوند بگیرد، توان نداره از نظر جسمانی، میفهمید در اینجا باید 18 روز روزه بگیرد، یعنی تخفیف برش قائل شده. شاره 60 را 18 روز را جایگزین 60 روز کرده. خب پس بنابراین در اینجا در این مسئله مرحوم شیخ به 5 تا در حقیقت مسئله پرداخته. ما باید برای هر کدام از اینها دلیلی اقامه کنیم. برای این جهت روایاتی را مرحوم شیخ در تهذیب جلد 5 صفحه 341 تا 343 آورده. حالا ما تفکیک کردیم این روایات را به تفکیک این 5 تا مسئله. مسئله اول این بود که اگر شترمرغی را کشت باید جزور بدهد. بر این مطلب دلالت دارد روایت 1180 در جلد 5 تهذیب صفحه 341. اونجا نقل میکند الحسین بن سعید عن ابي الفضيل عن ابي الصباح قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل في الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. در این آیه شریفه میگه من از امام پرسیدم تفسیر این آیه را که درباره صید، میفهمد اگر کسی از شما حیوانی را عمدن کشت و شکار کرد، هر کس از شما عمدن اون صید را به قتل برساند، باید کفاره معادل اون را از چارپایان بدهد. آیه حکم کلیش اینه، هر حیوانی را که شما کشتی معادل اون حیوان را از چارپایان بدید. از چارپایان حالا یا شتر در بعضی جاها، در بعضی جاها گاو هست، در بعضی جاها گوسفنده، حالا توضیح میدن در روایات. بعد حضرت فرمود که قال فی الزبیه شاتون و فی حمار وحشن بقرتون و فی النعامت جذورون. حضرت فرمود اگر آهو را شکار کرده باید گوسفند بده، چون معادل آهو گوسفند، و اگر الاغ وحشی را شکار کرده معادل الاغ باید گاو بدهد، و اگر شترمرغی را صید کرده و کشته باید جزور بدهد، شتر بدهد. البته فعلا ما در این روایت در بخش جزورش صحبت داریم، چون مسئله حمار وحش اینا بعدن میاد، مسئله بعدیه. ذبیح مسئله سوم هست که بعدن صحبت خواهیم کرد. فعلا بحث ما در این هست که اگر شترمرغی را کشت صید کرد باید جزور بده. جزور معناش چیه؟ آیا جزور به معنای مطلق شتر هست که نر باشه که ماده باشه، یا نه ناقه هست به معنای شتر ماده هست، کدوم میشه؟ مرحوم صاحب حدائق در حدائق جلد 15 صفحه 176 میفهمند والجزورو یشمل الانسا و الذکر. کلمه جزور شامل هم مؤنث می شود، یعنی شتر ماده، و هم شتر نر. قال فی المصباح المنیر والجزور من الابل خاصه یقع علی الذکر والانسا. در مصباح منیر گفته است که جزور مخصوص شتره، شامل غیر شتر نیست. منتها در شتر هم به نر میگن هم به ماده میگن، هر دوش رو جزور میگن. و در ادامه صاحب حدائق نقل میکنه از علامه در تذکره و منتها که علامه فرموده که ان البدن و الجزور به معنی واحد. علامه گفته بدنه هم به معنای جزوره، جزور هم به معنای بدنه هست و اینها یک معنا دارد. اینجوری فرموده در تذکره، قال فی تذکره یجب فی النعامه بدنه عند علماء اینا اجمع. ایشون تعبیر کرده به بدنه در تذکره، گفته اگر شخصی شتر مرغی را کشت و صید کرد باید بدنه بدهد. بعد در ادامه میگه فمن قتل نعامتن و هو محرم وجب علیه جزور. خب دو تا تعبیر کرده ایشون، یه بار میگه بدنه یه بار میگه جزور. معلوم میشه که جزور و بدنه یک معنا داره و هن شبیه همین مطلب را در منتها هم فرموده. پس از نظر علامه جزور با نعامه یه معنا داره. خب جزور عام بود از نر و ماده، طبعا بدنه هم عام از نر و ماده میشه. مرحوم صاحب جواهر در جلد 20 صفحه 191 ایشون میفهمه که لا فرق بین الجزور والبدنه الا ان البدنه ما یحرز للهدی والجزور عام. ایشون میفهمه هیچ فرقی در معنا بین جزور و بدنه نیست، هر دو یه معنا داره. فقط بدنه در جایی میگن که شتری را مشخص کردن برای قربانی، یعنی کنه با این اضافه بدنه هر شتری نیست، بلکه اون شتری که صاحبش معین کرده او را برای اینکه ببرد قربانی کند در مکه هست. اما جزور عامه، یعنی چه معین شده باشد برای حد چه معین نشده باشد. پس بنابراین از نظر صاحب جواهر تفاوتی بین جزور و بدنه از نظر نر و ماده نیست. ایشون میگه و همای عمان ذکر و الانسا هم بر مؤنث جزور میگن هم بر مذکر، هم بر مذکر بدنه میگن هم بر مؤنث. فقط در همینه که بدنه اون حیوانی است که اون شتری است که برای قربانی مشخص کردن، وگرنه نر و نر و مادهش با هم فرقی نداره. خب این که این مطلب رو ایشون نقل کرده صاحب جواهر از کجا نقل میکنه؟ ایشون میفهمه که کما فی العین و نهایت الاسیریه و تهذیب الاسماء النبوی. بگه این که ما میگیم جزور و بدنه فرقی ندارن مگر همون مشخص شدن برای هدی و نر و مادر هم شامل میشود جزور و بدنه، ایشون بگه این مطلب در عین خلیل هست، کتاب عین مال خلیل، و در نهایه ابن عسیر هم هست و در کتاب تهذیب الاسماء النبوی هم آمده. البته دو سه تا کتاب دیگه میشن اسم میبره که اونجا نگاه کن. در هر حال پس بنابراین جزور معناش مشخص شد، جزور شتر است، اما حالا اون شتری که ماده باشد یا نر باشه. البته مخفی نمونه که اگر بخواهد احتیاط بیشتر بکند مؤنث باشه، یعنی ناقه باشه. حالا اینه نه حساب جوار میگه بنده حل بکنم، چون در بعضی از اطلاقات که انه مثلا بعضی ها خواستن بگن که این مخصوص ناقه هست شطور ماده جزور، اگر بخواهد احتیاط بیشتری بکند احتیاط در این است که ماده شطور ماده را قربانی بکند و نر را قربانی نکنند. اگر احتیاط خواست بکنند در روایت بعدی 1181 اینجوری آورد از مرحوم شیخ طوسی در باره همین مسئله که الان خوندیم که قتلن و آمتن میفهمد و انهو ان حماد ان حریز ان ابی عبدالله علیه السلام قال فی قول الله عز و جل فجزاء مثل ما قتل من النعم قال فی النعامته بدنه و فی حمار رحشن بقره و فی الظبی شاة و فی البقره بقره. خب در اینجا انه و ظاهرم برمیگرده به همون حسین بن سعید که ایشون نقل میکند از حماد، باز ایشون هم از حریز، حریز هم نقل میکند از امام صادق علیه السلام درباره همین تفسیر آیه که میگه از امام پرسیدیم که شخصی سید بکند باید یک فتیه معادل بدهد از میان چهار پایان، منظور چیه؟ حضرت توضیح دادن فرمودن در اونجایی که شتر مرغی را کشته بدنه باید بدهد. توجه داری که در این روایت بدنه آورده به جای جزور، در روایت قبل جزور بود، در این روایت بدنه آمده و برای این جهت قبلا صحبت شد که بدنه با جزور فرقی نداره، چون هر دو در روایات اومده و از نظر لغوی توضیح دادیم که معنای بدنه و جزور یکی هست، هم بر مذکر اطلاق می شود هم بر مؤنث. حالا در این روایت بدنه آمده، قال فی النعامته بدنه و فی حمار وحشن بقره، اونجایی که به اصطلاح الاغ وحشی را سید کرده باید بقره بدهد، بقره معادل او هست گاف، و اونجایی که آهو را سید کرده باید گوسفند بدهد، و اونجایی که خود گاو را سید کرده، گاو وحشی را، اونجا باید گاو اهلی بدهد. اینها توضیحاتی بود راجع بخش اول مسئله، چون مسئله گفتیم داره پنج بخشه، بخش اولش را در این جلسه توضیح دادیم، انشاءالله چهار بخش دیگرش را در جلسات بعدی توضیح خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.